ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ریاست دوره‌ای سازمان اکو به ایران منتقل شد. وزیر خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی آماده است اقداماتی انجام دهد تا نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران برطرف شود. ممنوعیت بیمه نفتکش‌ها در پی توافق ژنو لغو شد. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. ریاست دوره‌ای سازمان اکو برای یک دوره یک ساله به ایران منتقل شد. 21مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو صبح سه‌شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران و سخنرانی افتتاحیه وی آغاز به کار کرد و ریاست اکو از جمهوری آذربایجان به ایران منتقل شد. سازمان اکو یک سازمان اقتصادی منطقه است که 10 عضو دارد. وزیر خارجه قبرس نیز به عنوان عضو ناظر در نشست امروز اکو شرکت کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی آماده است اقداماتی انجام دهد که نگرانی ها از برنامه هسته‌ایش برطرف شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ظریف در پایان اجلاس وزیران خارجه سازمان اکو روز سه‌شنبه در تهران گفت رفع نگرانی ها از برنامه هسته‌ای ایران جزو اهداف جمهوری اسلامی است و از این رو نگرانی ندارد که به راه حلی برای رفع آن برسد. محمد جواد ظریف تاکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی جمهوری اسلامی همچنان در خاک کشور ادامه می‌یابد. وی گفت نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای خوشبینی توأم با احتیاط دارد. و رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی ایران از رفع تحریم بیمه نفتکش‌ها در پی توافق ژنو خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود دانشمند گفت قبلا به دلیل این تحریم‌ها شرکت‌های ایرانی و خارجی قادر به حمل نفت ایران نبودند. وی افزود بر اساس توافق ژنو تحریم پتروشیمی نیز به طور کامل رفع شده است. وی گفت رفع این تحریم‌ها موجب می‌شود که تجارت در زمینه واردات و صادرات نفس تازه‌ای بکشد و امکان خرید کالاهای مورد نظر ایران بدون محدودیت فراهم شود. بر اساس توافق ژنو تحریم صنایع خودروسازی ایرانی برداشته شده است. اما در حالی که تاریخ برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه مشخص شده، این نشست 22 ژانویه برگزار خواهد شد. ظاهرا بحث بر سر فهرست شرکت کنندگان در ژنو 2 همچنان داغ است. روسیه بار دیگر حضور ایران در این کنفرانس رو ضروری دانسته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا، همکارمون در اوکراین.
روسیه مجدداً خواستار مشارکت ایران و عربستان سعودی در کنفرانس ژنو 2 برای حل مناقشه سوریه شد. ایران حامی بشار اسد است و عربستان سعودی از مخالفان او حمایت میکند. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، که در مجمع جوامع مدنی در روم سخنرانی میکرد، خاطر نشان کرد که دایره شرکت کنندگان کنفرانس ژنو 2 هم به نمایندگی از مردم سوریه و هم از کشورهای صاحب نفوذ همسایه باید حتی الامکان وسیع باشد. لاوروف گفت
Все те, кто влияет на ситуацию, конечно же, должны быть приглашены. И особенно это касается таких стран, как Иран и Саудовская Аравия. В
том числе تمام کسانی که بر اوضاع سوریه تأثیر دارند باید دعوت به عمل آید، به ویژه ایران و عربستان سعودی. همچنین به آن دلیل که تصور می‌شود شکاف روبرشت دنیای اسلام ناشی از رویارویی این دو کشور است. این گفته که دولت سوریه نماینده ایران خواهد بود، زیرا دولت سوریه بازیچه دست ایران است، را نمی‌توان جدی گرفت. ما پافشاری خواهیم کرد تمام کسانی که بر اوضاع سوریه مؤثرند در این کنفرانس شرکت کنند.
همچنین گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، که در ژنو با گروهی از مخالفان سوریه دیدار کرد، شرکت ایران در کنفرانس صلح سوریه را ضروری دانست. وی دوشنبه به خبرنگاران گفت مسائل مربوط به مشارکت بازیکنان خارجی در کنفرانس ژنو 2 نیاز به بررسی بیشتر دارد و یکی از این مسائل مشارکت ایران است. به گفته ای وی، ایران از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای است که با رویدادهای پیرامون سوریه ارتباط دارد و این تصور که بدون در نظر گرفتن دیدگاه ایران تصمیمات ژنو 2 برای حل بحران سوریه قابل اجرا باشد دشوار است. او افزود توافق درباره حضور ایران در این کنفرانس هنوز به دست نیامده. شده. اما توافق هسته‌ای این کشور با 6 قدرت جهانی فضای مذاکرات برای تدارکات ژنو 2 را بهتر کرده و امید است این تحول مثبت برای یافتن راه حل بحران سوریه نیز تاثیر مثبت بگذارد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پایان مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 نیز ابراز امیدواری کرده بود که پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، کشورهای غربی مشارکت این کشور در حل مناقشه سوریه را بپذیرند. در حالی که روسیه بارها خواستار شرکت ایران در کنفرانس بین المللی صلح سوریه شده، آمریکا تاکنون گفته است که شرط حضور ایران پذیرش نتایج کنفرانس سال گذشته ژنو از جمله لزوم تشکیل دولت انتقالی در سوریه است. ایران بارها تمایل خود را برای مشارکت در حل مناقشه سوریه ابراز داشته، اما میگوید برای حضور در ژنو 2 هیچ پیش شرطی را نخواهد پذیرفت. سیمون بگدسارف، کارشناس مسائل خاورمیانه، کنفرانس ژنو 2 بدون ایران را روسیه بدون داماد میداند.
ایران влияет очень серьёзно на события в Сирии, по сути, оказывает военную, военно-техническую, моральную, дипломатическую, всё, что можно.
ایران تأثیر عمده بر رویدادهای سوریه دارد. اغراق نیست اگر بگوییم که کمک‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تهران به دولت سوریه مقاومت بیش از 2 ساله بشار اسد در مقابل مخالفانش را تضمین کرده. و اگر معترضان درباره یافتن راهکار سیاسی این مناقشه جدی‌اند، باید بپذیرند که لازم است رضایت تهران را به دست بیاورند. بدون توافق ایران با نتایج ژنو 2، تصمیمات این نشست اجرایی نخواهد.
مارتین نسیر که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل دوشنبه به خبرنگاران گفت حصول توافق ایران با گروه 5 علاوه 1 و اعلام تاریخ برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه با یکدیگر ارتباطی ندارد و افزود که هنوز مشخص نیست که نمایندگان کدام کشورها برای حضور در نشست ژنو 2 دعوت می شوند. اما اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، گفت که فهرست مدعوین به کنفرانس صلح سوریه هنوز نهایی نشده، اما ایران و عربستان سعودی از شرکت کنندگان احتمالی هستند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید. گزارشی هم بشنوید از فریدون زرنگار، باز هم درباره سوریه.
در ادامه بحث بر سر کنفرانس ژنو 2 سوریه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشست خبری پس از جلسه وزرای خارجه عضو کو در تهران گفت تنها راه حل ممکن برای سوریه راه حل سیاسی است و اگر از ایران برای حضور در این نشست دعوت شود بدون پیش شرط شرکت می‌کند. روز دوشنبه هم بان کیمون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد کنفرانس ژنو 2 برای مذاکره درباره فرایند صلح در سوریه روز 22 ژانویه 2 بهمن ماه در ژنو برگزار خواهد شد.
پس از مدت‌ها و برای اولین بار دولت سوریه و مخالفین آن اعلام آمادگی کرده‌اند که به جای میدان‌های جنگ پشت میز مذاکره با یکدیگر دیدار کنند.
به گفته آقای بان کیمون، گفتگوهای ژنو امکانی خواهد بود به دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه. هدف اصلی گفتگوهای ژنو به گفته دبیرکل سازمان ملل استقرار یک دولت گذار مقتدر بدون دخالت نظامیان و نیروهای امنیتی در سوریه است. دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه اعلام نکرد چه کشورها و گروه‌هایی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد، در حالی که نیروهای مخالف اسد و کشورهای غربی مخالف شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 هستند. دولت روسیه همچنان بر لزوم دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس پافشاری می‌کند. نیروهای مخالف دولت سوریه اعلام کردند آنها تنها به شرطی در این کنفرانس شرکت می‌کنند که بشار اسد از قدرت کناره‌گیری کند. دولت اسد اما میگوید چنین شرطی قابل قبول نیست. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از وزیر خارجه فرانسه نوشت که اسد در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. به گزارش همین خبرگزاری، ائتلاف ملی سوریه که مهمترین نیروی مخالف دولت سوریه است هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسد نباید هیچ نقشی در آینده سیاسی سوریه داشته باشد. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز دوشنبه گفت
ما هم با دولت سوریه و هم با مخالفین در تماس هستیم و از دو طرف خواسته ایم نام اعضای هیئت خود را هر چه زودتر و تا پیش از پایان سال اعلام کنند.
اخضر ابراهیمی همچنین گفت اینطور نیست که هر کسی که بخواهد میتواند به ژنو بیاید، چون مذاکرات ژنو یک مراسم نیست بلکه فرایندی است که از بطن آن یک جمهوری نو سوریه باید بیرون بیاید. به گفته اخضر ابراهیمی، کشورهای آمریکا و روسیه و سازمان ملل حدود 3 هفته دیگر با یکدیگر دیدار خواهند داشت تا درباره آخرین تدارکات برگزاری کنفرانس ژنو 2 رایزنی کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در واکنش به اعلام زمان برگزاری کنفرانس ژنو 2 از سوی سازمان ملل و استقبال از آن، آن را بهترین فرصت برای گذار به دولتی که بتواند سوریه را از جنگ داخلی رهایی بخشد خواند. از زمان آغاز جنگ داخلی در فروردین ماه سال 90 بیش از 100 هزار نفر در سوریه کشته و میلیون ها نفر از خانه و کاشانه خود رانده شدند.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنید. اما در پی توافق تازه در ژنو، صنایع آلمان هم به رونق دوباره اقتصادی خود با ایران امید بسته و اتاق صنایع و بازرگانی این کشور پیش بینی کرده در صورت کاهش تحریم ها علیه ایران، صادرات 3 میلیاردی کنونی آلمان به ایران مانند سالهای پیش به بالای 10 میلیارد یورو افزایش پیدا کنه. گزارشی بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا، آلمان تنها کشوری است که همواره مقام اول را در صدور کالا به ایران دارا بوده در پی اعمال تحریم‌ها علیه ایران. اما صادرات این کشور هم رو به کاهش گذاشت، به طوری که آمار می‌گوید صدور کالا به ایران در سال گذشته میلادی به حدود 3 میلیارد یورو رسید. به دنبال توافق تازه شش قدرت جهانی با ایران بر سر مسئله بحث برانگیز اتمی، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان فولکر ترایر در گفتگو با خبرگزاری دی پی آ یادآور شده در صورت کاهش آشکار تحریم‌ها، صادرات آلمان به ایران در 2-3 سال آینده بار دیگر به بالای 10 میلیارد یورو خواهد رسید. همپای تشدید تحریم ها علیه ایران، صدور کالا به آن کشور هم در آلمان به زیر کنترل شدید دولت درآمد و بانک فدرال آلمان نیز بر نظارت خود بر داد و ستد های بانکی افزود. سوای آلمان، بانک های اروپایی هم به طور کامل خود را از معامله با ایران کنار کشیدند و به این ترتیب راه حواله پول از سوی شرکت های ایرانی به اروپا مسدود شد. به گفته رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، در سالهای گذشته معامله با ایران اکثرا از طریق پول نقد صورت می گرفت. حال به نوشته خبرگزاری آلمان، به دنبال جنب و جوشی که در حل مسئله اتمی ایران پدیدار شده، شرکت‌های آلمانی بار دیگر نگاه خود را متوجه ایران کرده و به گفته میشائل توکوس، مدیر عامل اتاق بازرگانی ایران آلمان، در روزهای اخیر شمار کثیری از شرکت‌های آلمانی بار دیگر به امر تجارت با ایران ابراز علاقه کردند. آقای توکوس معتقد است اگر منع صدور کالا به ایران همین الان لغو شود، آلمان در صدور کالا به ایران همچنان در صدر کشورها قرار خواهد گرفت. آلمان در سال گذشته در فروش گندم به ایران هم دست داشت. به یک آمار رسمی میگوید آلمان از تیر ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال در مجموع 1,153,000 تن گندم به ایران فروخته. فروش دارو به ایران هم از جمله دیگر اقلام بوده، زیرا صدور مواد غذایی و دارو در لیست تحریم‌ها قرار ندارد. سوای آلمان که از اعمال تحریم‌ها ضرر و زیان فراوان دیده، کشور مقابل یعنی ایران هم در چنین وضعی قرار داشته. بر پایه یک آمار رسمی، صادرات ایران به آلمان 3 سال پیش معادل 920 میلیون یورو بوده، در حالی که این رقم در سال گذشته به 339 میلیون یورو رسید. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینی،
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همچنان که در جریان هستید، امشب قراره که آقای روحانی رئیس جمهور ایران گزارشی از عملکرد 100 روزه خودش رو در تلویزیون ایران اعلام بکنن. ما هم امشب از ساعت 10:30 به وقت ایران میزگردی خواهیم داشت در همین زمینه. میتونید همراه ما باشید و همچنین میتونید تماس تلفنی داشته باشید و پیام بذارید برای ما تا بتونیم این پیام ها رو پخش بکنیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست و آماده ضبط پیام های شما. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.